به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 25 فروردین 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه که میپرسیم جایگاه اروپا در میانه گفتگوهای تهران و واشنگتن چیست، واکنش جامعه ایرانی به چشمانداز گفتگوهای ایران و آمریکا رو بررسی میکنیم و البته نگاهی به یک جایگزین برای پلاستیک داریم. از تحقیقی تازه در این زمینه خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه که دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از جمشید زند بشنوید.
با سلام، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان در قبال گفتگوهای هسته‌ای میان آمریکا و ایران هوشیار خواهند بود تا اطمینان یابد این مذاکرات با منافع اروپایی‌ها همخوانی دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود تأیید کرد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن به تهران سفر خواهد کرد. ساعتی پیش هم کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل وزارت خارجه گفت آقای گروسی چهارشنبه شب وارد تهران می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه همچنین از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه به مسکو خبر داد. به گفته او آقای عراقچی اواخر هفته جاری برای گفتگو با مقامات روسیه درباره نشست عمان به مسکو می رود. این رفت عمان‌های دیپلماتیک چند روز پیش از دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز شنبه آینده انجام می شود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 7 مقام و 2 سازمان ایرانی را به دلیل بازداشت شهروندان این اتحادیه که آنها را سیاست گروگانگیری دولتی می‌خواند در لیست تحریم‌های خود قرار داد. هدایت الله فرزادی رئیس زندان اوین، علی صالحی دادستان تهران و همچنین زندان مرکزی شیراز و شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز از جمله مقام‌ها و سازمان‌های تحریم شده هستند. ایران متهم است که با زندانی کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی تلاش می‌کند از آنها به عنوان اهرم فشار در تعاملاتش با کشورهای غربی استفاده کند. بعد از ظهر دوشنبه قیمت طلا و ارز در ایران که در دو روز گذشته سقوط کرده بود روند صعودی در پیش گرفت. هم‌اکنون قیمت سکه امامی به 80 میلیون و سکه بهار آزادی به 72 میلیون تومان افزایش یافته است. در اواخر اسفند ماه قیمت سکه امامی به 97 میلیون تومان و سکه بهار آزادی به 87 میلیون تومان رسیده بود. بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز نیز که در چند روز گذشته حدود 20% کاهش یافته بود، در بعد از ظهر دوشنبه افزایش یافت و قیمت دلار آمریکا به کانال 89 هزار تومان نزدیک شد. پیش از نشست نمایندگان آمریکا و ایران در روز شنبه، تنش‌ها بین دو کشور سبب شده بود قیمت دلار تا سطح 105 هزار تومان افزایش یابد. و امیر حسین شمس، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در سفری به استان مازندران اعلام کرد که اقدامات اولیه قانونی برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله آغاز شده است. کلنگ پروژه پتروشیمی میانکاله در سال 1400 بدون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست و با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شد. در آبان سال 1402 موافقتنامه احداث این مجتمع پتروشیمی از طرف وزارت نفت ابطال شد، ولی در سالهای گذشته عملیات خاکبرداری و حصارکشی به رغم مخالفت شدید فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه ادامه یافت. به گزارش روزنامه فرهیختگان، دامداران منطقه از رفت آمد کارگران و ده‌ها تریلر به محوطه میانکاله در چند روز گذشته خبر دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
فعلا همچنان سرخط خبرها پیرامون ایران مربوط به بحث گفتگوی ایران و آمریکاست. از یک طرف حالا مشخص شده که دور بعدی این دیدار در روم پایتخت ایتالیا برگزار میشه، مدیر کل آژانس دو روز دیگه به تهران میره و دونالد ترامپ میگه که درباره ایران به زودی تصمیم میگیریم. از همه سو خبرهای منتشر میشه. ابتدا بپردازیم به این خبرها، با گلناز اسفندیاری برمیگردیم و تحلیل‌هایی رو در این زمینه میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد. آقای ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت ما خیلی سریع درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. این اظهارات دونالد ترامپ به دنبال گفتگوهای روز شنبه ایران و آمریکا در عمان مطرح می شود، گفتگوهایی که به گفته کاخ سفید بسیار مثبت و سازنده بود. مکان دور بعدی گفتگوهای میان تهران و واشنگتن که قرار است روز شنبه برگزار شود هنوز رسما اعلام نشده است. آکسیوس گزارش داده است که این گفتگوها در روم برگزار خواهد شد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که محل گفتگوها هنوز نهایی نشده است.
موضوع واقعا مهمی نیست، موضوع محل مهم این هست که شکل و چارچوب تعامل بین ایران و آمریکا بدون تغییر باقی خواهد ماند. مذاکره غیر مستقیم با میانجیگری عمان در مورد محل طبیعی است که تمهیدات لازم از طرف واسط که اینجا عمان باشه اندیشیده میشه.
اسماعیل بقایی همچنین گفت که مذاکره بین تهران و واشنگتن به طور مستقیم برگزار نمی شود، چرا که به گفته او مفید نیست. آقای بقایی گفت که اواخر این هفته عباس عراقچی به روسیه سفر می کند. به گفت این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود و آقای عراقچی از این فرصت برای گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای مسقط استفاده خواهد کرد. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه در گفتگو با فاکس نیوز مذاکرات استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ با عباس عراقچی را گامی به جلو خواند و در این حال هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی مطرح خواهد بود. وی گفت البته واقعا امیدوارم هرگز مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی نشویم.
استیو ویتکاف does a fantastic job but it was a good step and they're going to go at it again on Saturday. But he's also dead serious that if we can't figure this out at the negotiating table, then there are other options to include my department to ensure that Iran never has a nuclear bomb. We hope we never get there.
دونالد ترامپ بارها گفته است که ترجیح می‌دهد با ایران به یک توافق دست یابد، ولی وی هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات ایران با حمله نظامی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت که فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتگوهای هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران را با هوشیاری دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند این مذاکرات با منافع اروپا همخوانی دارد. کشورهای اروپایی به نشست عمان دعوت نشده بودند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد، گزارشی که با رویکرد اروپایی ها به پایان رسید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ امروز گرد هم آمدند. از جمله تصمیماتی که درباره ایران اعلام کردند، امروز تحریم تازه علیه چند مقام قضایی ایران بوده که متهم به دست داشتن در گروگانگیری حکومتی بودند. اما به تب موضوع گفتگوی ایران و آمریکا هم امروز در لوکسامبورگ مد نظر بوده. گفتگوهایی که مستقیم بین تهران و واشنگتن داره برگزار میشه. وزیر خارجه فرانسه گفته که از گفتگوی دو کشور استقبال میکنم و به هر حال اروپایی ها مسئله امنیت خودشون و منافع امنیتی خودشون رو در این زمینه مد نظر خواهند داشت. درباره این رویکرد اروپا ارزیابی حمیدرضا عزیزی محقق روابط بین الملل در برلین رو بشنوید.
من به نظرم صحبتهایی که مطرح شده بیش از هر چیز نشون دهنده نگرانی های اتحادیه اروپا هست از اینکه بعد از موضوع جنگ اوکراین و در کنارش حالا این مسئله جنگ تعرفه‌ای که ترامپ شروع کرده، در موضوع ایران هم ایالات متحده عملا اروپا رو کنار بگذاره. و خب این مشخصا در چارچوب این تعاملات دو جانبه‌ای که همین الان بین ایران و ایالات متحده شکل گرفته قابل فهم است. من فکر میکنم که الان در واقع طرف‌های اروپایی با یک نوع معمای مواجه هستن. از یک طرف هر نوع دیپلماسی پیش رونده و موفقی که بتونه جلوی برخورد نظامی در منطقه رو بگیره در راستای منافع اروپا است. از طرف دیگه وقتی صحبت از لحاظ شدن منافع خودشون میکنن، خب طبیعتاً میشه انتظار داشت که یک موضوعی مثل حمایت ایران از روسیه و مداخلش در جنگ اوکراین و همینطور بحث‌های مربوط به مثلا انتقال تسلیحاتی و اینها از جانب ایالات متحده مورد توجه قرار بگیره.
این سفری که اعلام شده که آقای عراقچی همین هفته به مسکو خواهد رفت، فکر میکنم که خیلی کمک زیادی به حل شدن این دوراهی در ذهن اروپا نخواهد کرد. بهتر
ببینید طبیعتاً همینجور هست، اما از یک طرف مسئله برای جمهوری اسلامی هم ساده نیست. ما نباید فراموش بکنیم که هنوز برجام وجود داره که خب در قالب اون ایران اتفاقا امیدوار هستش که اکتبر امسال یا حالا مثلا بحثای تمدیدش هست، به هر زمانی تحریم های بین المللی برداشته بشه. آمریکا که خروج کرده، یک طرفش سه کشور سه قدرت اروپایی هستن، یک طرف روسیه و چین هست. یعنی ایران همزمان که داره تعاملات خودش رو با ایالات متحده پیش میبره ناچار هست، یعنی چاره ای نداره جز این که اعتماد روسیه و چین رو هم حفظ بکنه. به خاطر اینکه ما دیدیم اگر که روسیه بخواد که اصطلاحا زیر میز بزنه و بازی رو خراب بکنه، ابزارهای کافی رو داره. ما نباید فراموش بکنیم که روسیه لابی قوی داره در داخل جمهوری اسلامی، روسیه یک عضو دائم شورای امنیت هست و کارتهای زیادی داره. لذا ایران هم در به نوبه خودش توازن برقرار کردن بین این بازیگران به نظر میرسه که کار آسانی براش نباشه.
در میان آقای عزیزی خبرهای میاد مبنی بر این که احتمالاً روم مکان بعدی مذاکرات خواهد بود برای روز شنبه آینده. گفته شده بود که به سمت غرب اروپا خواهند اومد مذاکره کنندگان که راهی میانه باشه هم برای آقای ویتکوف هم برای آقای عراقچی، برای اینکه سفرهای متمادی خواهند داشت. این رو چطور میبینید و جایگاهی که ایتالیا داره در این اتحادیه اروپا و حالا میزبانی رو این کشور بخواد داشته باشه؟
دو تا فاکتور هست که اینجا باید بهش توجه داشت. حالا چیزی که من میتونم رصد بکنم از منابع در داخل ایران و خارج از ایران، خب یک موضوعی که شما هم اشاره کردید بحث این هستش که به لحاظ جغرافیایی یک جایی باشه که دسترسی برای هر دو طرف ساده تر باشه و اینکه به هر حال به خصوص اگر که بخواد این روند مذاکرات ادامه پیدا بکنه طرفین بتونن رفت و آمد داشته باشن. منتها یه تفسیر دیگه‌ای که من دیدم که حالا خیلی هم دور از ذهن نیست این هستش که طرف عمانی به نوعی به نظر میرسه که از جانب ایالات متحده موازش نزدیکتر به مواضع ایران در نظر گرفته شده و هرچند که هنوز گفته میشه که میانجیگری رو بر عهده خواهد داشت، اما میخوان که به نوعی این فضا رو تعدیل بکنن. مثلا پروتکل های رسانه‌ای که اعمال شد در مذاکرات اخیر و غیر از اگر اشتباه نکنم خبرگزاری جمهوری اسلامی و از اون طرف آسوشیت پرس، هیچ منبع خبری دیگه اونجا حضور نداشت، در راسته تمایل ایران بود برای اینکه عکسی منتشر نشه، خبری از دیدار دو جانبه با جزئیات درز نکنه و خب این خیلی مورد خواسته ایالات متحده نیست. من فکر میکنم که روم یک راه میانه‌ای هست، به خاطر اینکه به صورت سنتی کشورهای مثل ژنو و وین که مقر سازمان بین‌المللی هم هستن نقش رو ایفا کردن. منتها ایتالیا به هر حال و دولت خانم ملونی رابطه نزدیکی از یک طرف با ایالات متحده یا آقای ترامپ داره و از طرف دیگه هم سعی کرده که توازن رو در رابطه خودش با ایران هم حفظ بکنه. لذا من فکر میکنم به این دلیل هست و در چارچوب حالا اصطلاحا بگیم پاس گلی که شاید آقای ترامپ هم بخواد به خانم ملونی بده و تمایلی که خود دولت ایتالیا داره برای تقویت جایگاه خودش در چارچوب اتحادیه اروپا.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید. در برلین اشاره شد به موضوع میزبانی ایتالیا. کاسپر فلدکامپ وزیر خارجه هلند امروز در نشست اتحادیه اروپا گفته که این گفتگوها در پایتخت ایتالیا برگزار میشه. دو دیپلمات مستقر در روم هم این مکان رو روم رو به عنوان مکان مذاکرات تایید کردند و اعلام کردند که مذاکرات روز شنبه 30 فروردین در پایتخت ایتالیا برگزار کار خواهد شد. البته که ایران اشاره کرده به موضوع میانجیگری عمان در این زمینه و عمان همچنان به عنوان رابطه بین ایران و آمریکا در میان این گفتگوها حضور خواهد داشت، دست کم تا اون چیزی که تا الان منتشر شده. اما اگر که مروری بر صفحه یک روزنامه های چاپ تهران بکنید، میبینید که همچنان مسئله گفتگوها یکی از موضوعات اصلی است که در ایران دربارش صحبت میشه و در کران رو حملات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا به گفتگوهای وزیر خارجه ایران و نماینده دونالد ترامپ در عمان همچنان ادامه داره. روزنامه کیهان که انجام این گفتگوها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی رو پذیرفته، در مقاله که دیروز به قلم محمد ایمانی منتشر کرده، هدف آمریکا رو شکستن اتحاد مردم ایران دانسته. درباره این وضعیت محمد زرقامی با حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو کرده.
ببینید اولا خب این پذیرش و مذاکرات از عالی ترین شخص نظام آقای خامنه ای و کلن هسته سخت قدرت تصمیم گیر و تصمیم سازی شده، اما این جناح افراطی و این جناح اصولگرایی که حالا خودش تومبو یا بنیادگرا میدونه، احساس میکنه که اگر مسائل جهانی جمهوری اسلامی، مسائل سیاست خارجیش در یک روال مالیزه قرار بگیره و اون سپرهای ایدئولوژی، آرمانهای هویتی که جمهوری اسلامی برای خودش ساخته، احساس میکنن که دیگه اینها محلی از اعراب ندارن. به لحاظ شکل‌گیری ائتلاف سیاسی در بلوک قدرت، اینها دست پایین و پایین و ای بسا در مرحله حذف قرار میگیرن. بنابراین دست به یک مقابله های سیاسی میکنن. ولی به نظر من این اگر تصمیم سازی واقعا در بین قدرت بوده که به نظر میاد اینجوره، به نظر من راه چندانی به راه به جایی نمیبرم اینها.
نکته که الان ما شاهدش هستیم که روزنامه کیهان هم ازش نام میبره، میگه که افق روشنی رو نمیبینه و از طرفی میگه که تیم دیپلماسی ایران طراحی و سناریوهای جایگزین و طرحهای راهبردی در حوزه اقتصاد و معیشت نداره، که این یکی از نگرانیهای جدی افکار عمومی در داخل ایرانه و میتونه به مسیری منجر بشه که مثلا در برجام منجر شد. این مسئله آیا یک پیشبینیه یا در اصل یک فضاسازی سیاسیه که در داخل داره صورت میگیره؟
ببینید زمانی که برجام پذیرفته شد، مبلغ زیادی، 150 میلیارد دلار پول وارد اقتصاد کشور شد. علارغم تمام این سیستم رانتی، بارتی، اختلاس ها و در ردیف های بودجه‌ای که زیاد شاید اصلا کشور بهش نیازی نداشته، ولی در مجموع اقتصاد عمومی کشور رو تحت تاثیر قرار داد و برای یک سال نیمی توانست یک تورم زیر در یک رقمی، یعنی زیر 10% 9% و یک رشد دو رقمی، حالا موقت هم بود بله، ولی به هر حال تأثیر خودشون نشون داد. اینم نه ادعای بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، بلکه سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینو تایید کردن. این آقایون از همون موقع هم که برجان میخواست شد بگیره، یه همچین نظراتی رو میدادن که ما نباید دل به امریکا خوش کنیم، نباید دل ببندیم به این که تحریم ها بشکنه، اقتصاد باید به تحریم گره نخوره. در اصل اینا گفتمان خود آقای خامنه ای بوده. الانم این نیرو برحال یه دلجویی ازش خواهد شد، این حرفا رو میزنن، اجازه دارن که در حد بیان نظرات و اعتراضات اعلام موضع بکنن، ولی اجازه نخواهند داد که خللی در مذاکرات ایجاد بکنن. اینها به هر حال نیروهای پیاده نظامشون هستن که یک نوعی دلجویی میشه، یک نوعی اینا رو نگه میداره که اگر حالا به هر شکل مذاکرات به یک بن‌بست خورد، به یک چالش خورد، این نیروها بگن خب آقای خامنه‌ای بگه که مثل دوره برجام من گفتم دارید، من گفتم.
خب اتفاقا نکته‌ای که الان اشاره میکنه روزنامه جوان اینه که در هر صورت اگر بن‌بست مذاکرات پدید بیاد، ایران دست بالا رو داشته. اگر تداوم پیدا کنه مذاکرات، بازم این نشان دهنده اینه که ایران تونسته قول خودش رو بقبولونه به طرف آمریکایی. تا چه اندازه این قابل قبول هست؟
جمهوری اسلامی در همه حال پیروزه از نظر آقای شکست بخورن این پیروزیه. سوریه دست بره، ما پیروز شدیم. حماس نابود بشه، غزه شاب بذاره، پیروز شدیم. لبنان حزب الله نابود بشه، ما پیروز شدیم. مذاکره تداوم پیدا کنه، ما پیروز شدیم. شکست بخوره، بازم ما پیروز شدیم. اساسا در قاموس یک نگاه ایدئولوژیک سیاسی همینه، و این واقعا به سخره گرفتن محیط سیاسی و ماهیت سیاسی کلا امر سیاسی در ایران جهانه.
ارجبی حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران رو میشنیدید که محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. اما شما درباره اون چه که در حال رخ دادن چه فکر میکنید؟ آیا به نتیجه این مذاکرات خوشبین هستید؟ تأثیر اون رو رو زندگی خودتون چی میبینید؟ و آیا بدبین هستید و فکر میکنید که این مذاکرات نتیجه نخواهد داشت؟ بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی در حساب‌های رادیو فردا برای ما در این باره نوشتند، از جمله ابراز خوشبینی کردند و گروهی هم ابراز بدبینی کردند. مثلا علی زیر یکی از پست‌های ما در اینستاگرام نوشته که توافق هم بشه هیچ سودی برای مردم نداره، حکومت فقط برای بقای خودش داره مذاکره میکنه، آمریکا هم برای منافع خودش. شما چه فکر میکنید؟ میتونید حتما با ما تماس بگیرید. @فردوگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. اما این واکنش هایی که جامعه در 48 ساعت اخیر بروز داده تا اینجای کار به چه معناست؟ صحبتی که بابک غفوری‌آذر با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در این زمینه داشته.
وقتی به مجموعه این نبض و حرارت جامعه توجه میکنیم، به نظر من انگار که جامعه در تمنای تغییر و گویی که دستش از تغییر هم کوتاهه. در نتیجه هر نشانه ای رو برای تغییر مثبت میقاپه. الان ما در چنین فضایی هستیم، ولی چون تجربه های تلخی هم داشته در این زمینه، یعنی بوده زمانی که مثلا در دوره برجام یه نسیمی از تغییر آمده ولی متوقف شده، یعنی یه تغییر نسبتا قابل قبول بوده اما با دوام نبوده. در نتیجه نگرانم هست، بنابراین با یک نوع احتیاط به استقبال این تغییر میره. شاید نبض این تغییر با احتیاط رو بتونیم در قیمت ارز ببینیم که چیزوره 15% مثلا پایین آمد، اما در این حال ارز نیمایی که مشخصاً به تصمیم گیران اقتصادی بیشتر مربوط میشه زیر 1% کاهش پیدا کرده. این نشوندنده نوع تفاوت استقبال محتاطانه است که جامعه به طور کلی در ارقام خرد مبادلات ارزی میکنه تا ارقام کلان که نیازمند با دوام بودن این اتفاق خوبه و همینطور چشمگیر بودنش. ولی معلومه که دست اندرکاران اقتصادی هنوز باور ندارن که ما با یک تغییر چشمگیر و ضمناً با دوام روبرو هستیم. وقتی این دوتا ویژگی وجود نداشته باشه و جامعه هم بنابر اون تجربه قبلی خرسند نباشه و نگران و مردد باشه، به نظر من همون تعبیر استقبال محتاطانه شاید توضیح دهنده این وضعیتی باشه که در جامعه وجود داره.
در ماهای گذشته در واقع ناظران اجتماعی جامعه ایران از حکمفرمانی آشکار نوعی ناامیدی در اقشار مختلف جامعه صحبت می‌کردند، نشونه هاشو در افزایش موارد خودکشی ها، مهاجرت و موارد دیگری ذکر می‌کردند. جامعه‌ای که به اون درجه از ناامیدی میرسه، فکر می‌کنید نیاز به چه تحول معناداری داره که در قبالش بتونه اون فضا تغییر بکنه؟ آیا همین تداوم مذاکرات میتونه چنان موج و تغییر خیلی خاصی رو برای اون فضای شکل گرفته ایجاد بکنه؟
میدونید نومیدی وقتی مؤثر و مفیده که نومیدی واقعی باشه، یعنی اون امیدهای کاذب باطل بشه. وقتی امید کاذب توی جامعه وجود داره، تغییر هم اندکه، خصوصا امید به چیزی که نه در اختیار من شهرونده بلکه در انتظار اتفاقی است که به دست دیگرانه. مثلا اینکه یه قدرت خارجی یه کاری بکنه، یه عده مردم بلند شن یه کاری بکنن، نمیدونم خود حکومت تصمیم بگیره یه کاری بکنه. وقتی من این امید رو در دیگری و در حرکت دیگری میبینم، جامعه کماکان قدم میزنه و منتظره. این وضعیتی است که ما در این سالها داشتیم، یعنی در این حال که جامعه ناراضی است، این ناراضی گسترده است و ضمناً شدیده، در همه حوزه‌های زندگی راه داره و سال‌های زیادی رو هم دیگه تلمبار شده و ستبر و ضخیم شده، در چنین شرایطی آدم فکر میکنه که خب این جامعه اگر دست بشوره از هر امیدی، اون وقت میره از طریق این ناامید شدن مطلق امید رو خلق میکنه با حرکت خودش. وقتی ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم، معلومه که جامعه هنوز به چیزهای امید داره، چیزهایی که البته در دست خودش نیست، در دست دیگرانه. بنابراین انگار عاملیت رو از خودش سلب کرده و منتظره که اتفاقاتی در بیرون رقم بخوره. این وضعیت ناامیدی یک نوع، یا امید کاذب به تعبیر دیگری، یک وضعیت استیصال هم درست کرده، یک نوع وضعیت بیچاره بودن، اینکه ما چاره دیگری نداریم جز اینکه صبر کنیم، منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی در آینده میفته.
و فکر میکنید آقای قاضیان حکومت هم با آگاهی از این شرایط در تصمیمش برای این مذاکره یا هر گونه معادله و مبادله‌ای که میخواد با طرف مقابل داشته باشه تأثیر گذاشته در اون تصمیم؟ میشه اینو بر مبنای ارزیابی‌های گذشته‌اش یا شرایط فعلی این گمانه رو داشته باشیم؟
من فکر نمی‌کنم اندازه انتظارات که توی جامعه هست تأثیر مستقیمی روی تصمیم‌گیری‌های حکومت بگذاره، چون اگر قرار بود با چنین فرمانی کشور رو اداره بکنه، طبعاً ما در اینجایی نایستاده بودیم که الان هستیم و نشانی هم نمی‌بینیم که بخواد این اوضاع رو تغییر بده، اون شیوه تصمیم‌گیری و اداره کشور رو تغییر بده. بنابراین فرض رو بر این گرفته که ما در اون جای خودمون مستقر ایستادیم، مردم هم کماکان مخالف هستن و ممکنه اتفاقاً علیه ما عمل کنن. پس نمی‌خواد ظاهراً به خواست اونها عمل کنه، می‌خواست به خواست خودش و نجات چیزی عمل کنه که فکر می‌کنه مؤثر هست. در این معادله مردم جای چندان ندارن. اینجا منافع حکومت و دوام و بقای حکومته که معادله اصلی رو تعیین میکنه و در این معادله هم توی گفتم ملاحظات بقای حکومت حرف اصلی رو میزن.
حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا بود که به پرسش های بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
و اما نگرانی ها درباره اثرات زیست محیطی پلاستیک رو به افزایش. دانشمندان ماده شفاف و تجزیه پذیر طراحی کردند که میتونه جایگزینی سالمتر برای پلاستیک باشه. از شهرام ابراهیمی در این زمینه بشنوید.
در دنیایی که بطری های آب، بسته‌بندی های مواد غذایی و بسیاری از وسایل روزمره از پلاستیک ساخته می شوند، نمی توان انکار کرد که این ماده به بخش جدا نشدنی از زندگی ما تبدیل شده است. اما پشت این حضور گسترده، واقعیتی نگران کننده پنهان شده. پلاستیک پس از دور انداخته شدن، برای مدت بسیار طولانی در طبیعت باقی می ماند. تحت شرایط محیطی خرد و به ذرات ریز تبدیل می شود. تحقیقات تازه نشان دادند که این ذرات می توانند به آبهای آشامیدنی، خون انسان و حتی بدن نوزادان در دوران بارداری راه پیدا کنند. حال این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است. آیا راهی هست که بتوانیم پلاستیک را کنار بگذاریم بی آنکه زندگی امان را مختل کنیم؟ در نشست بهاره انجمن شیمی آمریکا در شهر سندیگو، گروهی از پژوهشگران از کشفی تازه پرده برداشتند. پلیمری شفاف، سبک و کاملا تجزیه پذیر که میتواند جایگزینی واقعی برای پلاستیک باشد. این ماده از منابع طبیعی ساخته شده، ترکیباتی برگرفته از نشاسته و ضایعات گیاهی. آنچه این ماده را خاص می‌کند نه فقط ترکیباتش، بلکه شیوه چیدمان دقیق مواد داخل آن است. شبکه‌ای منظم از الیاف بسیار ریز که مانند تار و پود در هم تنیده شده‌اند، ساختاری الهام گرفته از چوب و صدف که به این ماده شفافیت، استحکام و قابلیت تجزیه در طبیعت را می‌دهد. در آزمایش‌ها این ماده در خاک مرطوب یا محیط طبیعی طی چند هفته یا چند ماه به طور کامل تجزیه شده بدون آنکه ردی از خود بر جای بگذارد. محققان می‌گویند ماده جدید نه تنها سالم‌تر و همچنین ایمن‌تر است، بلکه از نظر اقتصادی هم قابل رقابت با پلاستیک‌های نفت پایه خواهد بود، چرا که می‌توان آن را با هزینه پایین و از منابع تجدیدپذیر تولید کرد. پژوهشگران با افزودن رشته‌های بسیار نازک از نقره توانستند کاری کنند که این ماده مثل یک هادی برق عمل کند. قابلیتی که میتواند در آینده در ساخت وسایل الکترونیکی سبک، لباس‌های هوشمند یا حتی در صفحه‌هایی که نور خورشید را به برق تبدیل می‌کنند به کار برود. اگرچه این کشف هنوز در مرحله آزمایشگاهی است، اما قدمی است در جهت آینده‌ای که در آن مواد مصرفی ما با زمین سازگارتر باشند و بدون نیاز به بازیافت خود بخشی از طبیعت شده و به آن آسیب نزنند.
از شهرام ابراهیمی میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این ساعت 14. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید و از جمله درباره ماریو بارگاس یوسا بخونید، نویسنده نامدار پرویی و برنده نوبل ادبیات که امروز در 89 سالگی درگذشت. امروز حتما در ایستگاه 19 به این نویسنده مشهور پرویی هم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.